مرا در جان همار عشق تو بود مرا در جان ای ایران. در جسم و تن من تو شعله جانی، من گرچه بمیرم باید تو بمانی، من گرچه بمیرم باید تو بمانی، باید تو بمانی.
رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد، صدای پیشرفت.
روایت مریم خانم 46 ساله که 39 سال بیشتر نداره.
بسم الله الرحمن الرحیم. مریم گندل مشی هستم از روستای قلبرون، 46 سال. هر آدم و قصه دایمان هم واسه خودم. 5 خواهر بودیم، 2 برادر.
5 خواهر و برادر در سنهای مختلف، اما شناسنامه هایی با تاریخ تولد یکسان.
فرمایم و زمان رو نمیدونستن، یه مرد گرفت براشون، ولی همون با هم گرفت، همه بچان با هم، دوی دوتا کوچیک که به دنیا وین همون با هم گرفت.
مریم از عروسیش با حمزه میگوید.
من پدر شوهرم یه روز اومد خونمون، گفت مریم تو به عروسی موشت
کم و شوهرم بردیم. اول شوهرم بردیم بکنم رم خواست گرید، تلا بردیم، سیبیس بردیم، خرج گردیم، 2 سالم نامزد بود بخش.
اما شادی این پیوند زود گذر بود.
پسرم یه خورده کم سال نداشت، خیلی با سست خیلی
شورو کارم گرید.
مادر حمزه تا به قصه بچه دار نشدن مریم و پسرش و بی‌آبرویی توی ایل و خیشان رو نداشت. هرچی داشتن فروختن و خرج درمان کردن.
خرج که تیر دیدار است. اگر خرج نیکرد حالا هم خون باز داشتم هم خسلا.
اول دارم مثلا 3 گاه داشتم. چی داشتم؟ یه ماشینی داشتیم. همون فروخت. همون فروختم خرج دکتری کردم. هرچند هم نتیجه نگه.
آره خون رفتم پیگیری آواز بعد. زیاد رفتیم احواز دکتر، ولی به تایم نتیجه نره نگرفت.
همه سنن دیدرا بی ای برور زلیلی کشی چونه خم و خس و همه شوار و هم شوار از اقیقت گریبی سنزد کشیدیم که دادیم.
و قصه آشنایی مریم با طرح برکت که نور امیدی به زندگیشون تابید.
خدا خیر به صدده یه دامپزشک، دامپزشک مال خلخواجه هم زنده ایم خبر داشت. خب اونگو که تهران هده و یه چند جا زنگ زیدی که بیشترم هم معرف ما کرد شرکت کردن، اسمم اومد پیش هزاردستان و هزاردستان قبول نکرد.
آقای هزاردستان مدیر اجرایی وقت طرح برکت خوزستان.
طرح برکت خانواده از سال 94 عملا در 3 استان به صورت آزمایشی شروع شد. در این طرح هزینه درمان زوجهایی که ساکن مناطق محروم و روستایی هستند رو به عهده میگیریم. هزینه زوجهایی رو میدیم که برای اولین بار میخوان بچه دار بشن و تا حالا بچه نداشتن، حتما باید ساکن روستا باشن و حتما باید دفترچه درمانشون روستایی باشه و یه شرایط سنی هم داریم که این طبیعی هستش واسه کسایی که خانم هایی که میخوان باردار بشن بایستی حتما خانم سنش زیر 40 سال باشه.
و اما امیدی که ظاهرن برای مریم و حمزه ناامید شده بود.
گناردی چسان بالا بد میدیم. بعد بایره خواستم تفره خیلی کردیم همه زار بستم. خواستم تفره کرد مخوام شناسنامه یا 7 سال زخون بزرگتر. 7 سال که بزرگتری هم نوشم پرونده که 7 سال شناسنامه است بزرگتر. پشناس تهران دی پیگیر نشده.
یه چند نزدیک زیاد رفتیم احواز دایدار، ولی مثلا گفتن خانمت سنس بالا مشکل داره، بعد باره برگشن بریم چه باز یه چند سال موندیم.
دیگه نشدم، هر چند میرفتم و قبول نکردم. گفت نه تا سنت بالا بد نخور. گفت مشکل نداره و این چیز خدا خواستم. گفت خدای تو فقط یه فرج بکنی من زنده ما لاغن نزده هم بپاشه.
و مریم صبوری که هرگز از امید خدا ناامید نشد.
و هم همطور لباس تنم و هم خیلی عاجزانه هم چون پیش خدا هم دور شد التماس به خدا کردم و خدای تو یه فرج بکنم زنده ایم. مشکلم زیاد جا حل موز بی پیلی دکتر نیرو خدای خود یه یه حقه با ما بده که
یک سری خانم رفت بخواه. حالا صحبت کرد با صحبت این دا یه چند روز طول بر ساعت هفت عصر زنگ زدن.
بله سلام. بله خودم هستم.
بون بله خانم گندلی مشیری بون بله بطا من تربرکت سر شدی. واقعا یعنی ز خوشحالی دینه آنسان چه کار کنم. به نهایت خوشحال شدم. به نهایت خوشحال شدم زنگ زدم هزار دست. من بلا خدا دستم در نه هزار دستم خیلی کمعیزم کرد. خدا به قربان خاص کمعیزم بکنه. یه دیگه گفت خدا بی که خاص کمعیزم بکنه. دعامو شنی که خاص کمعیزم.
و فاطمه خانی که بعد از 14 سال به دنیا اومد.
هرچه غم و غصه داشتم همه برطرف شده. هرچه درد به دلم بی همه رفتن کنار. فقط خوشحالیم دیزه بچه من. که بچه داشت.
خوشحاله بین خوشحالی بین. ریسا خوشحال بین خودم خوشحال.
ما نزدیک 14 سال که دنبال که رفتیم دایدر به خاطر بچه. بعد 14 سال یه دختر شدیم.
خیلی حس خوبی داشتم. من فقط بغلیش کنم فقط کنم خدای شکر.
الان خیلی خوبه. اصلا آدم روی گره.
زندگیم هر چه سختی هم باز اشکال نه هست. فاطمه که دارم بیچ. هر چه سخت با مشکل. تعامل کنم ولی به بچه نترسم تعامل کنم. به بچه اسم سخت. هر چند زنده این سخت باشه اشکال نه هست. باز فاطمه که دارم دلم سپارم به خدا. گم خدا ایتا کنم. زمان که بچه دار نشدم تا حالا هی حس داشتم که خدای جان مشکل ما باشه. خدا نخواست که به پذیر تر برکت با ما بخوره. ما هم هیچ وقت بچه دار نیدم. بوجه نداشت که بریم دکتر.
در راستای تحقق سیاست‌های کلی جمعیت، ابلاغی مقام معظم رهبری، بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام از سال 99 تا 1400 با درمان رایگان 7000 زوج نابارور در مناطق روستایی کشور با طرح برکت خانواده باعث شد 800 نوزاد متولد بشن.
فرزند آوری تکثیر نسل که من این همه روش تأکید میکنم. امروز اگر ما به فکر تکثیر نسل نباشیم، مسئله فرزند آوری رو امروز اگر به جانانی براش فکر نکنیم، 15 سال دیگه 20 سال دیگه دیر خواهد بود. بشبری خواهیم شد به عنصر لازم برای حرکت و پیشرفت رو، یعنی جوان رو به قدر کافی درست رو نخواهد بود. امروز باید فکر
کنیم. امیدواریم با تأکید رهبر بر اهتمام مسئولان در امر جمعیت، با طرح‌هایی چون برکت خانواده به ثروت و سرمایه اصلی کشورمون بیافزاییم.
جمعیت جوان یکی از پرفایده‌ترین ثروت‌های کشور جمعیت جوان در کشور.
رادیو اقتصاد آینه غیرت ایرانی برای ساختن فردایی بهتر. غیرت ایرانی برای گسترش صادرات غیر نفتی و گذر از اقتصاد تک محصولی. رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98.
روح سحر در جان ما جاریست.
رادیو اقتصاد
این روشنی پاداش بیداریست.
رادیو اقتصاد.
این آسمان سرشار زیباییست. این آسمان سرشار زیباییست. سرشار زیباییست.
لطفاً توجه فرمایید. این برنامه برای حفظ کلاه شما تهیه شده است.
کلاه سایبری. روایتی که به شما میگوید مواظب کلاه خود باشید.
کلاه سایبری.
با صدای سرفه دخترت که توی اتاقش خوابیده از خواب میپری. شب قبل هم خیلی خوب نخوابیدی ولی بلند میشی و سلانه میری بالای سرش و دلنگرونی از این که بچه انقدر سرفه میکنه با یادت میفته با چه مشقت و دلهوره و امیدی اون داروی ضد آلرژی رو آنلاین سفارش داده بودی و انگار هیچ تأثیری نداره. تو همین فکرایی که بچه دوباره سرفه میکنه با تو میری تا یه دمنوش چهار گیاه درست کنی شاید بهتر بشه. سلانه سلانه با لخ لخ کنان میری سمت آشپزخونه. ظرفشویی رو میبینی و یادت میفته که دیشب از فرط خستگی حتی ظرفا رو هم نشستی. میری سمت سماور تا آبو بذاری بجوشه و چای و دمنوش رو دم کنی. چشمت میفته به رادیوی آبی قدیمی یادگار عزیز جون که خودش بهت داده بود و سال هاست که تو صبحا رو باها شروع میکنی. موج رادیو رو میپیچونی و میذاری روی 98 و میری سمت ظرفشویی.
رسانه‌ای برای گسترش صادرات غیرنفتی،
شبکه‌ی رادیویی اقتصاد.
شروع میکنی به شستن ظرفا و تو خیال خودت غرقی و به زمانهایی که سفری کردی فکر میکنی و عمری که پیش رو داری. همزمان که شیر آب بازه و داری استکانا رو آب میکشی، تو همین فکرایی که صدای زنگ خونه رو میشنوی و میری تا ببینی کیه. یه سرباز رو توی قاب آیفون میبینی. این پا و اون پا میکنی و گوشی آیفون رو بر میداری و صدای سرباز رو میشنوی که اسم شوهرت رو میاره و میگه احضاریه دارید، لطفاً تشریف بیارید پایین. میگی صبر کنه تا بری. منتظر آسانسور نمیمونی و پله ها رو دوتا یکی طی میکنی و میرسی دم در و احضاریه رو میگیری و میبینی که سه روز دیگه تاریخ مراجعه به دادسرا زدن براتون بابت شکایتی که شوهرت از یک نفر داشته. اسم حمید رو که میبینی یاد اون روز میافتی. یادت میافته که دوشنبه روزی بود و پست باید بسته ای رو که چند روز قبل ترش با کمک یکی از آشناهای قدیمی آنلاین خریده بودی رو میآورد. سفارشت یه شربت ضد آلرژی برای بچه بود و یه اسباب بازی که بچه خیلی خوشش اومده بود. بعد یادت میاد که شربت اصلا تأثیری روی سرفه های بچه نداشت و اسباب بازی هم با چیزی که توی عکس بود خیلی فرق داره و بچه اصلا ازش خوشش نمیاد. یادت میاد که اولین تجربه ی خرید آنلاینت بود و دل تو دلت نبود تا خریدات زودتر برسه دست تو. خوشحال و شکر گذار بودی که حمید پسر خواهر عروس دایی اون روز بود تا کمکت کنه و بتونی سفارشت رو ثبت کنی و پولش رو با کارتت پرداخت کنی.
این یک روایت واقعی است. روایت هایی از قربانیان کلاهبرداری های اینترنتی.
کلاه سایبری.
به خودت میای و میبینی واسادی جلوی در آسانسور ولی یادت رفته دکمش رو بزنی و دیگه منتظر نمیمونی و با پله ها دوباره برمیگردی بالا. بچه هنوز سرفه میکنه و میری تا بیدارش کنی و دمنوش رو بهش بدی بخوره. اون روز صبح رو یادت نمیره که شوهرت ساعت 7 صبح بهت زنگ زده بود و هراسون تو و بچه رو از خواب پرونده بود که تو صبح ساعت 6 کجا رفته بودی؟ یه خورده گیج و منگ فکر کردی و گفتی هیچ جا، من و بچه رو تو با تلفنت از خواب پروندی. و شوهر گفته بود که پس چطوری ساعت 6 صبح از کارت من پول برداشت شده؟ و تو هاج و واج گفته بودی نمیدونی و نمیدونستی که اینا همه به خاطر اعتماد تو بوده.
چند وقت قبل من یه خرید اینترنتی داشتم، از ایشون با کارت دادم بهش، از ایشون خواهش کرده بودم که برام این خرید رو انجام بده و رمز دوم و اینا رو همه رو به اون داده بودم. نگو اون آقا خرید رو انجام داده و با کارت من دوباره خودش خرید کرده یا به اون شخص پول ریخته، نمیدونم چی کار کرده. یعنی اعتماد ما سوء استفاده کرده. ما به اون شخص اعتماد 100% داشتیم، ما میشناختیمش کاملا، اما این کارو کرده بود. هیچ بعد اون آقا دیگه خلاصه کنم، اون آقا هی خواهش کرد پلیس گرفت اونا، اونا خواهش کرد تو رو خدا ببخشید. گفتیم چرا این کار کردی؟ این اول که میزد زیرش، من این کار اصلا نکردم، اشتباه شده، اشتباهی از سیر شما، من احتمالا نمیدونم جا به جا شده، ندونستم، این کتمان کرد و اینو. بعدن که قبول کرد گفتش که آره ببخشید وسوسه شدم و مبلغ زیادی نبود، اما بالاخره اون اعتمادی که از ما کم شد اون زیاد بود، اون هنگفت بود. خیلی بده که بی‌اعتمادی رو به بچه توصیه بکنی که بگی اعتماد نکن به کسی، به اطرافیان دیگه اعتماد نداشته باش، چون امکان داره با یه کلمه اینکه اشتباه کردم این کار رو انجام بده، بعداً بزنیش بگی اشتباه کردم، با این کلمه بخواد توجیه کنه کارش رو.
چگونه کلاهبرداران اینترنتی قربانی میگیرند؟
با سرفه و بهانه‌گیری بچه از جا میپری و تلویزیون رو روشن میکنی تا شاید با کارتون یه خورده حواسش پرت بشه و کمتر بهونه بگیره.
خواهد را میرم فرکیه
تا فردا هم که اینجا بشینی نسبت به
توی جا به جا کردن کانالا یهو تصویر سرهنگ پاشایی رو میبینی که داره درباره یه موضوع مهم صحبت میکنه.
برنامه کلاه سایبری، بنده سرهنگ رامین پاشایی هستم، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا.
محض صحبتهای سرهنگی و یادت میره که برای چی داشتی کانالا رو جا به جا میکردی؟
سوء استفاده مجرمان سایبری از کارت آبربانک هموطنان یکی از ترفندهایی است که اونها استفاده میکنند. متاسفانه در حوزه نگهداری رمز و کارت آبربانک، در حوزه افشای رمز ما کاربران داریم که متاسفانه مقداری ضعیف هستیم و این فرهنگ عمومی که رمز کارتمون رو خودمون باید درون دستگاه پوز یا پین پد وارد کنیم متاسفانه وجود نداره. عموما در هنگام خریدهایی که انجام میدیم کارتمون رو در اختیار افراد فروشنده قرار میدیم، در اختیار متصدی فروشگاه قرار میدیم و همین زمینه بروز کلاهبرداری بر علیه ما فراهم میشه. نکته که قابل تحمل هست اینه که به اینکه رمز ثابت کارت یا رمز ایستای کارت باید به صورت دوره‌ای تغییر کنه متاسفانه اتفاق نمیفته و رمز کارتمون عموماً تا چندین سال به یک عنوان هست و یک عبارت هست و همین هم باعث میشه که مجرمان سایبری از ما سوء استفاده کنن. نحوه شیوه و شگردشون هم این هست، عمدتاً در قالب فروشندگان سیار و دورگرد، عمدتاً فروشندگان سیار و دورگرد، هرچند که پرونده های ما داریم که در داخل فروشگاه ها هم کلاهبرداری انجام شده، اما بیش از 95% کلاهبرداری های کپی کارت های بانکی یا دسترسی غیر مجاز به کارت های بانکی از طریق فروشندگان سیار و دورگرد اتفاق میفته. عموما اجناس مورد نیاز هموطنان به خصوص میوه رو در سطح معابر عمومی حالا اینها ارائه میکنن و عمدتاً زیر قیمت بازار، یه مقدار ارزون. وقتی شما برای خرید اقدام میکنید کارت شما در اختیار میگیرن و از یک لحظه قفلت شما استفاده میکنن، کارت رو در اون دستگاه میکشن، دستگاه موسوم به اسکیمر یا اسکمینگ میکشن، کارت شما، اطلاعات کارت شما در اون دستگاه کپی میشه و مرحله بعدی گرفتن رمز کارت هست و که متاسفانه ما رمزمون رو خودمون بلند فریاد میزنیم و رمز رو در اختیارشون قرار میدیم. یه نکته داشته باشید، فرض رو بر این میذاریم که کارت شما کپی شده، اگر تا مادامی که رمز رو شما نداده باشین اون کپی کردن کارت به دردشون نمیخوره و هیچ کاری نمیتونن انجام بدن. پس یادتون باشه اگر کارت رو از شما گرفتن در اون دستگاه کشیدن حتما رمز رو خودتون وارد کنین. باز اگر از فروشندگان دورگرد یا یک خرید و پرداخت نامطمئن انجام دادین، بلافاصله و اولین دستگاه آبربانک میرسید رمزتون رو تغییر بدید. تغییر رمز آبربانک باید به صورت هفتگی و یا حتی یا ماهانه یا هفتگی حتما باید اتفاق بیفته. مجرمان سایبری میدونن که شما معمولا رمز کارتتون رو تغییر نمیدید و همین هم باعث میشه که اونها بتونن به راحتی از کارت شما سوء استفاده کنن. نکته هم که باز اینجا قابل تأمل هست اینه که کارتتون رو در اختیار افراد غریبه قرار ندید، کارتتون در اختیار فرزندانتون قرار ندید. اگه قرار خریدی انجام بشه حتما باید با نظارت شما انجام بشه بعضی وقتا شما اون بایدها و نبایدها رو رعایت میکنید، اما فرزندان شما زیاد به این موضوع آگاهی ندارن و همین هم باعث کلاهبرداری از کارت شما میشه.
همزمان چشمت میفته به بچه که روی کاناپه خوابش برده و یاد حرفای سرهنگ میفتی و یاد گیجی اون روز میفتی که نمیدونستی کی، کی و چطوری 200 تومن از کارت شما برداشته و منتقل کرده. یاد ساعتهایی که توی گرما با بچه رفتی کلانتری و دادسرا و بانک تا پیگیری کنی میفتی. یاد ذوقت از اعتماد بیجات و فکر میکنی کاش زودتر میدونستی که چطور میشه جلوی این اتفاقا رو گرفت.
سپاس از همراهی همه شما شنونده های عزیز. و اما خدمت شما عرض شود که مسجد بازار رو تقدیم به شما عزیزان خواهیم کرد، ضمن اینکه اذان ظهر به وقت تهران ساعت 12:18 به گوش دل و جان خواهد نشست. امیدوارم که در این لحظات ناب استجابت دعا همه بیماران و همه کسانی که ملتمس به دعای خیر هستند رو از دعای خیرتون بی نصیب نگذارید. متشکرم از همراهیتون، التماس دعای فراوان دارم و آرزو میکنم که بهترین ها از آن شما باشه. متشکرم و امیدوارم که همه ما فقط برای خودمون دعا نکنیم. این لحظه ها لحظه هایی که نیازمندیم به دعای همه. با شنیدن برنامه مسجد بازار به استقبال اذان ظهر به وقت تهران میریم.
در هیاهوی پر رفت آمد بازار، صدایی از منارهای کاشیکاری، نمایی از گنبد فیروزه‌ای و تلالویی از نور ابدی تو را به ماندن می‌خواند. تو را به ماندن می‌خواند.
خدا همین جا بین من و تو، ساده ساده بین من و تو.
نزدیک‌تر بیا و عمیانهای سکه وزر خود را بستان، هنگامه نماز و اجابت است، اجابت است.
خدا همینجاست، خدا همینجاست.
مسجد بازار،
مسجد بازار.
خدا همینجاست، خدا همینجاست.
به نام خدا، خدایی که پوشاننده ی عیب‌های بندگانشه. اهالی شریف مسجد بازار، مردم مؤمن و معتقد ایران، نمازخونه آبرومند منتظر رسیدن وقت اذان ظهر. سلام. تو وقت دلپذیر باز شدن پای ملائکه به زمین خدا، تو ساعت روشن تابش خورشید از بالاترین نقطه آسمون دنیا، تو دقیقه های معنوی راز و نیاز بنده ها، تو لحظه های شادمانی استجابت دعا، مهمون مسجد بازار رادیو اقتصاد هست. حاجی اشتری و آقای شریفی داشتن آروم با هم دیگه صحبت میکردن. حامد پسر آقای فرمند در حجره رو باز کرد. از همون لای در با صدای بلند سلام کرد و گفت: حاجی، بابا میپرسه گل ریزون امروز دقیقاً چه ساعتیه؟ حاجی اشتری و آقای شریفی صحبتشون رو قطع کردن. جواب سلام حامد رو دادن و بعدش حاجی اشتری گفت: ایشالله دقیقاً بعد از نماز ظهر توی مسجد. آقای نصری که داشت وارد حجره میشد سلام علیک کرد و گفت: حاجی، گل ریزون واسه چی؟ حاجی جواب سلام آقای نصری رو داد و گفت: زندگی به چند تا از بنده های خدا زیادی سخت گرفته، گفتیم یه دستی به جنبونیم و این بنده های خدا رو از گرفتاری در بیاریم. آقای نصری که دیگه رسیده بود به میز حاجی اشتری و با تعارف حاجی نشسته بود روی یه صندلی کنار حاجی اشتری و آقای شریفی گفت: حالا مشکلشون چیه؟ حاجی گفت: از اون مشکلاست که با گل ریزون حل میشه. حامد گفت: خودشونم تو گلریزون هستن. حاجی لبخند زد و گفت: آقا حامد، میدونی گلریزون چیه؟ حامد خندید و گفت: حالا به بابام میگم دقیقاً ساعت چند؟ حاجی باز خندید و گفت: با آقای فرمان بگو امروز یه همتی بکنه واسه نماز بیاد مسجد، بعد از نماز دیگه. حامد گفت: آخه؟ حاجی گفت: آخه نداره، اگرم قرار بود خودشون باشن و همه بفهمن کی هستن که گل ریزون نمی کردیم. آقای نصری گفت: خب چه ایرادی داره؟ برای هممون اینجور موقعیت ها پیش میاد. حاجی گفت: بله، ولی کیه که دلش بخواد دیگران تو روزگار زمین خوردن ببیننش؟ آقای شریفی گفت: بیرا هم نمیگن، اینجوری هممون یادمون میمونه که یه روز زمین خوردنی هم هست. حاجی گفت: قرار نیست آب روی مردم به باد بره که بقیه درس عبرت بگیرن. میگن ارزش آب روی آدم اندازه جونشه، اگه آب روی کسی رو ببری انگار قتل کردی. همون موقع صدای قرآن از گلدسته مسجد بازار بلند شد. آقای نصری گفت: آخه بی پولی که بی آب روی نی. حاجی که داشت از روی صندلیش بلند میشد گفت: بله، ولی اگه دختر دم بخت داشته باشی و نتونی جایزیشو بدی، دخترت هم فکر کنه که چه بابای بی عرضه‌ای داره که از پس خریدن 4 تتی که اسباب اساسی بر نمیاد، یا ماه بیاد و بره و به خاطر بیکاری و بی پولی نتونی یه لقمه غذای درست و درمون دهن بچت بذاری و بچت مدام چشمش به دهن این و اون باشه، بی پولی میشه بی آبرویی. همون موقع حامد گفت: پس من برم به بابام بگم تا دیر نشده، و خداحافظی کرد و دست تکون داد و رفت. آقای شریفی گفت: این هم هست، ولی کاش زودتر از این چیزا میفهمیدیم که کار این بنده خداها به اینجور جاها نکشه. حاجی که حالا داشت کتشو میپوشید گفت: این آدما با سیلی صورت خودشونو سرخ کردن که یه وقت کسی نفهمه تو خونشون چه خبره. آبروداری کردن و چیزی نگفتن، حالا هم قراره با حفظ آبروشون گرفتاریشون حل بشه. آقای شریفی و آقای نصری هم دیگه ایستاده و آماده بودن که با حاجی راهی مسجد بشن. حاجی اشتری یه نفس بلند کشید و گفت: یه وقتایی آدم نباید پیگیر یه چیزایی بشه، یه ندونستنایی از 1000 تا دونستن بهتره. صدای اذان از گلدسته مسجد بازار بلند شد. حاجی اشتری آروم گفت: یا الله. مسجد بازار مثل مسجدای بین راهی نیست که مردم فقط میرن توش نماز میخونن تا مبادا نمازشون قضا بشه. مسجد بازار مثل یه چراغی که به یادمون میاره یه جایی وسط شلوغی زندگی میتونیم با خدا خلوت کنیم و خودمونو بسپریم به دست خود.